أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومقتدانا أبو القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فیها طویلا. سلامتی وجود نازنین حضرت امام عصر عجل الله و تعجیل در فرج مقدسشون یک صلوات مهدی بسند بفرستید. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوص آقا ابی عبدالله است، شبی که فرداش متعلق به امام عصر، شبی که اموات شش براهند. انشاءالله خدا همه این برکات رو یک دفعه بر همه ما نازل کنه. صلوات بعدی رو بلندتر بفرستید. ما دیشب آخر عرایزم گفتم بحث توقع و نداشتن در مکتب اهل بیت. اگر تو مکتب اهل بیت، تو دربار امام حسین، تو بحث روزه، اگر توقع رو حذف کنیم لذت بیشتری خواهیم برد. مختصرا یه گریزی زدیم، حالا یه خورده امشب بیشتر توضیح میدم و میرم سراغ موضوعات بعد. آقا امام رضا علیه السلام جایی رو داشتن برای تعمیر تو قسمت خانه شون، چند نفری آوردن برای تعمیر و اینها، کارگران که اومدن مشغول کار شدن، آقا فرمود آقا با اینها طی کردید یا نه؟ که آقا طی کردید مزد امروزشون چقدره یا نه؟ خادمین و اطرافیان گفتن نه، ما مزد براشون مشخص نکردیم. امام رضا علیه السلام ناراحت شد، همه رو صدا کرد گفت دست از کار بکشید بیاید. همه رو که جمع کرد گفت آقا کارگر روزی چقدر، حالا به قول اصطلاحی خودمون آقا روزی چقدر اینقدر، خب حالا ته کردیم، حالا برید شروع به کار کنید. اطرافیان برگشتن یا مامزاینا داشتن کارشونو میکردن، گفت نه، شما وقتی با اینها ته کنید که میزان کارشون چقدره، اینا میدونن بیشتر از اون مقداری که کار کردن، فرض کن من 50 تومن باش ته کردم، 5 تومن اضافه تر میدم باعث خوشحالی اون میشه. بلکه اگر تی نکرده باشم چه بسا 5 تومن اضافه هم بدم و اون طرف خوشحال هم نشه. گفتین تو بحث روزه امام حسین باید توقع هامونو بذاریم کنار، یعنی خودمون رو بدهکار این دربار ببینیم، انتظار نداشته باشیم امام چیزی به ما بده، نه اینکه امام چیزی نده. این رو حالا عرض میکنم خدمتون. خدا رحمت کنه حضرت امام میفرمود این همه اومدیم داد زدیم آقا انقلاب برا ما چی کار کرد؟ امام گفت اینطوری نگید، بگید ما برای انقلاب چه کردیم. باز گفتم شبای قبل، ما فکر میکنیم ما اسلام رو حفظ کردیم، در صورتی که اینطور نیست، اسلام داره ما رو حفظ میکنه. حالا امام رؤوف، زیر بار دین هیچ کسی نمیمونه، کریمه، نگفته میبخشه. حالا که تو کار انجام دادی و توقع هم نداشتی، اون وقت بیا ببین چه کار میکنه. آقا امام حسین علیه السلام خیلی داریم، گدا اومد در خونه شون، عبا رو پهن کرد، هرچی تو خونه بود ریخ رو عبا، وردار ببر. گدای دیگه اومد از پشت در بدون اینکه در رو باز کنه دست رو آورد بیرون، هر چقدر خواست چندین برابر بهش داد. گدا شروع کرد گریه کردن. ای گدا چرا گریه میکنی؟ من که روم رو نیاوردم بیرون برای اینه که چهره من امام حسین رو نبینی و خجالت نکشی موقعی گدایی کردن. گفت نه آقا، گریم برا اون نیست، گریم برا اینه که این دست، که این دست کریم چرا باید بره زیر خاک؟ حالا که توقع نداشتیم، اومدیم در خونه امام حسین، کارم بی مزد و منت انجام دادیم، خالص کردیم، اون موقع ببین امام حسین چه میکنه. حالا تو حساب کتاب امام حسین مختلفه، بعضی ها رو همین جا یک چیزی امام حسین عنایت میکنه، اون دنیا هم داره، بعضی ها رو میذاره اون دنیا. حالا یک شاعری بود اومد حرم آقا امیرالمؤمنین، گفت یا امیرالمؤمنین یه شعر برات گفتم. شاعر نبود، تقریبا شمساز بود، اومد گفت شم میسازم برایت یا امیرالمؤمنین، قد آن گل دسته هایت یا امیرالمؤمنین. همین دید یه دفعه یکی از این چل چراغا افتاد پایین، شکست، افتاد پایین جلو پاش. یه خادمی خیلی با معرفت بود اومد گفت امیرالمؤمنین سله داد، بهت هدیه داد، وردار برو. یکی از شاعران بزرگ میگفت اون گوشه کنار ایستاده بود میدید، گفت عجب چه سله قشنگی داد، چلچراغ خوبی داد. اومد و یک شعر طویل و قشنگ گفت، روبروی زری آقا امیرالمومنین وایساد، شعرش رو خوند. حالا میگن که آقا یک چلچراغ خیلی بزرگم انتخاب کرد و کنارش ایستاد که اینه بیفته و دیگه. بعد که شعر رو که خوندید هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا به زبان عامیانه خودش گفت یا امیرم ابو تراب هستی که هستی، شوهر از زهرا هستی، همه مناقب که داری داری، ولی میگفت طبع شعریت خوب نیست. حالا این شاعر بالاخره شاکی رفت خونه، خوابید، تو خواب دید امیرالمؤمنین فرمود که شعرت رو شنیدم و قبولم کردم، ولیکن هرچه نگاه کردم تو حرم خودم سله ای به اندازه شعر تو پیدا نکردم، مزدت رو گذاشتم بیای اونور بهت بدم. کار میکنیم توقع نداشته باشیم، اگرم چیزی ندادن اون هم از کرمشونه و یک جایی میبینیم کریم چطور جبران خواهد کرد. ماها که درجات خیلی پایینی داریم، وقتی حضرت زینب سلام الله علیها میاد جنازه امام حسین رو میگیره، میگه این قربانی قلیل رو از ما قبول کن. امام حسین قلیل نیست، امام حسین وقتی میاد تو دربار خدا میشه قلیل، در قیاس با خدا میشه قلیل. تو گودی قتلگاه، تو اون اوج مصیبت هایی که برای امام حسین می آوردن، مناجات میکرد، التماس خدا رو میکرد، هنوزم خودش رو به خدای خودش بدهکار میدید. چون بدهکار میدید غرق در نیاز بود، تا جایی که آقا امام زمان عجل الله می فرماید که حتی ملائکه از صبر شما به عجب آمدند، ملائکه از چنین صبری تعجب کردند. باز دار خیلی از این مقتل نویسا گفتن هیچ مظلوم و غریبی تو اون بهبهه جنگ و بیاوری رو ندیدیم که مثل امام حسین تنومند بیسته و تا آخر بجنگه، مثل مرد تا آخرش ایستاد، برای اینکه خودش رو بدهکار خدا میدید. اگه یه موقع بدهکار میبینیم در خونه میایم خجالت زده ایم، سرمون پایینه، بعضی موقع اشک شرم میریزیم، ببخشید من درست عزاداری نکردم، درست بندگی نکردم، درست حق مجلس رو ادا نکردم، چون بدهکاریم. این بحث دیشب ما که توقعمون باید به اندازه‌ای باشه که خودمون هستیم، که خودمون چون قلیلیم توقع رو باید از بین ببریم. اگر میخوایم تو مجلس لذت بیشتری ببریم، توقع کاملا باید از بین بره. این از بحث توقع. اما تو تاریخ داریم که امام صادق علیه السلام، خود امام عصر فرمودن یا لیتنی کنتو معکم فافوز و فوزن عظیما، یعنی ای کاش من هم با شما بودم به فوز عظیم شهادت میرسیدم. یعنی آرزوی داشتن تو دربار امام حسین، این یاده باید زنده باشه. خدا رحمت کنه شهدای ما رو. ما وصیت نامه که از این شهدا رو میخوندم، وصیت نامش نبود، نامه که برای خانوادهش نوشته بود، قبل شهادتش نوشته بود مادر جان بین این شهدا میگردی، چنان از امام حسین حرف میزنن انگار یک عمر با امام حسین زندگی کردند. چپ میری حسین، راست میری حسین، یعنی غرق در امام حسینن. از اون ورم داریم آدم های با ادعای مثل امثال من اومدن، یا امام حسین ای کاش باهات بودیم تو کربلا، بعد خوابی دیدن، تو عرصه خواب دیدن آقا تو صحرای کربلان، امام حسین گفت برو بجنگ، گفت آقا کلاه خود ندارم، این کلاه خود، این شمشیر، این زره، برو. میگفت یه لحظه امام حسین مشغول با صحبت با حضرت زینب شد، فرار کرد، تو خواب دید، فرار کرد. اینجا فعفوز و فوزن عظیما نیست. یعقوب لیث صفاری پادشاه زمان ایران بود، داشت لشکر کشی میکرد به یک لشکر دشمنی، به یکی از سربازانش گفت، رأس سربازان گفت برو ببین چند تا سپاه داریم، چند نفر لشکریان آماده جنگ هستن. گفت 900 هزار نفر آمادن که بریم و بجنگیم. شیعه بود، ولی از این شیعه های قرص و محکم همچین بگیم آقا نماز شب، نه اینطوری نبود. حالا آدمی هم بود که گهگاهی ظلم هم میکرد، ولی گهگاهی یک رگه های خوب تو آدم های بد پیدا میشه، دست میگیرن. گفت اومد لشکر کشی کرد، رأس لشکرش بود که برن برا جنگ، دیدن ناراحت شد، چهرش عوض شد، رنگش پرید، شروع کرد به گریه کردن، زار زار گریه کرد، نتونست رو اسب طاقت بیاره، اومد پایین، سر رو به زمین گذاشت، شروع کرد زار زار گریه کردن. آقا لشکر فرماندهش وقتی ضعف نشون بده لشکر به هم میریزه. چی شد؟ چرا این کار رو کردی؟ گفت یه لحظه یاد کربلا افتادم. آدم تو دربار ظلم اینطوری به عظیم مقاف یا لیتنی کنتو معکم به عظیم مقاف یادش میاد. گفت ای کاش این 900 هزار سرباز رو داشتم و لشکر مقابل امام حسین رو تکه تکه می کردم و اجازه نمی دادم به امام حسین تعرض کنند. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام جنگ رفته بود، از جنگ برگشتن که تو تاریخ ما هم هستیم، حالا میگم الان طبق این حدیث، از جنگ برگشتن، یکی از اصحابش اومد خسته نباشید، گفت یا امیرالمؤمنین برادری دارم لنگه، پاش میلنگه، نمیتونه تو عرصه جنگ بیاد، خیلی آرزو داشت در رکاب شما بجنگه و شهید بشه. گفت ولی چون نتونست بیاد خیلی ناراحته، خیلی پشیمونه. آقا امیرالمؤمنین فرمود هر کسی در تاریخ بشنوه، حتی اینطوری هم فرمود، در آینده انسان‌هایی هستند که هنوز در صلب پدرانشونن، هنوز متولد نشدن، نسل‌های بعدی خواهند آمد و هر کی تا آخر دنیا قضیه جنگ من امیرالمؤمنین رو بشنوه و آرزو داشته باشه در سپاه من امیرالمؤمنین باشه، در ثواب این جنگ من شریک خواهد بود. حالا مگه میشه بیای برای امام حسین سینه بزنی، گریه کنی، آرزوی شهادت کنی، بعد ثواب شریک نباشی؟ پس این مرور جنگ و شهادته. آخر الزمان هماورد خیلی میطلبه امام زمان، عرصه امتحان خیلی تنگ میشه. داستان یک خورده تلخه ولی واقعیتیه. یک سیدی بود تو هله، سید هلی معروف بود، خیلی با امام زمان ارتباط داشت، غرق در امام زمان بود. یا امام زمان چرا ظهور نمی کنی؟ چرا نمی آی؟ این همه یار داری، این همه دوستدار داری، قیام کن دیگه. تو صحرا می رفت جمال مبارک امام عصر رو دید، گفت شما میگید چند نفر من یار دارم تو این شهر خودت؟ گفت آقا 1000 نفر محب و دوستدار داری. گفت 40 نفرشون رو جمع کن بیار. گفت من 2 محب و 2 دوست بیشتر ندارم، یکی شما، یکی فلان قصاب، آقایی بود که اسمش یادم نمونده، قصاب بود. گفت این 2 جمعشون کن بیار. از بین 1000 نفر 40 نفر گلچین شدن. به اون قصاب امر کرد 2 تا گوسفند با خودت بیار پشت بام خانه. گفت 2 تا گوسفند آورد پشت بام خانه. آقا امام عصر اول اون قصاب رو صدا کرد، از بین اون 40 نفر به اضافه این 2 نفری که بودن. قصاب رو که صدا کرد، امام عصر دستور داد گوسفند اول رو ذبح کن، خونش رو بریز تو ناودان. ذبح کرد، خونش رو ریخت تو ناودان، خون ریخت پایین. جمعیت ای وای، امام زمان گردن اینو زد. نفر دوم سید هلی تو بیا بالا، آقای قصاب گوسفند دوم رو ذبح کن. گوسفند دوم ذبح شد، ریخت پایین. خب سید هلی، برو این 40 نفری رو که گلچین کردی بگو امام زمان داره میاد به دیدار شما. سید هلی اومد تو حیات، هیچکی نمونده بود. عرصه امتحان بعضی موقع اینطوری میشه، اینطوری میشه که جان که پاش میاد وسط، ببینیم نه، جان مهمتر از امام زمان میشه. بعضی ها فرزندشون پاش میاد وسط، فرزنده مهمتر میشه. این عرصه میشه که امام عصر هنوز یاراش تکمیل نشدن. خدا رحمت کنه، مرحوم عراکی میفرمود که حضرت امام اگر تو کربلا بود، یکی مثل امام خمینی رحمت الله علیه، اگر تو کربلا بود 73 شهید بود. اول نفسش رو شهید کرد، بعد وارد عرصه جنگ و نبرد شد. انشالله خدا خودش همه رذائل وجودی ما رو از بین ببره و بهترین فضائل رو به همه ما بده که یار دلخوش کن امام زمان باشیم. یک صلواتی بفرستید. من چون شب آخریه که خدمت شما هستم، یه حلالیت واقعا از همتون بطلبم، چون اگر میگیم خوبی دیدید که حقتون بود، چون خوب هستید و خوبی میبینید. اگر بدی دیدید، حرف زشتی خدای نکردید، صدا بلند کردیم، از همتون عذرخواهی میکنیم. انشالله حلال کنید و دعای خیرتون انشالله بدرقه راه ما بشه. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. حسین جانم آقا جان، شب جمعه است، شب زیارتی. ملا عباس چاوش میگفت هر سال عده ای از جوانا رو جمع میکردم، پای پیاده میرفتیم کربلا، پرچمی علم میکردم با هم را میافتادیم، نوحه میخوندیم، سینه میزدیم، میرسیدیم کربلا. یه سالی مشکل مالی برخوردم، جوونا اومدن سراغم، مشکلمو حل کردن. ملا عباس بلند شو بریم، راه افتادیم به طرف کربلا. شب جمعه بود، نزدیک ذریح مطهر امام حسین رسیدیم. دیدم جوونا خستن، تاب و توان ندارن. جوونا یه خورده دیگه طاقت بیارین، شب جمعه تو حرم امام حسین باشیم. ملا عباس میگرفتیم داخل حرم، جوونا دوره کردن، ملا عباس برا ما روزه بخون. ملا عباس میگه دفترچمو باز کردم، دیدم روزه علی اکبر اومد، خوندم، سینه زنی کردیم، عزاداری گرمی شد. برگشتیم تو حجره، شب تو حجره خوابیده بودم، تو حالت خواب و بیداری دیدم در به حجره به صدا در اومد. دیدم یه غلامی اومده، اربابم گفته
آماده باشید میخوام بیام دیدارت زنجانم. ملا عباس میگه تو خواب و بیداری بلند شدم جوونا رو بیدار کردم بلند شید. یه وقت دیدم در به حجر باز شد، آخ یه محسی مایی اومد داخل، با اومدن اجتماع حجره رو نور گره. دیدم جمال مبارک امام حسین که وارد شد، آخ بلا عباس به سه دلیل اومدم امشب شما رو ببینم. دلیل اول بلا عباس، وقتی شما هیئت میگیرید سینه میزنین گریه میکنین، یه پیر مردی دم در کفشاتون رو جفت میکنه. وقتی رفتی سلام من حسین رو بهش برسون. دلیل دوم چیه؟ ملا عباس هر کی تو این دنیا به زیارت ما بیاد، تو اون دنیا ما میاییم برا زیارت. انشالله روی مبارکش رو ببینیم و ببینیم. اما دلیل سوم ملا عباس، وقتی شبای جمعه میایی کربلا کنار زری، دیگه روزه علی اکبرم و نخون. ملا عباس چرا آقا؟ نکنه بد خوندم یا غلط خوندم؟ نه ملا عباس، مگه نمیدونی شبای جمعه مادرم زهرا میاد برا زیارت من؟ مادرم زهرا طاقت شنیدن روزه علی اکبر رو نداره. وقتی میای دیگه شب جمعه روزه علیم و نخون ملا عباس. اما امشب بذار روزه خجالت کربلا رو بخونم. چند جا بود خجالت خیلی ها رو سوزوند، یه جا اونجا که مشک سراخ شد خیلی عباس و آب کرد، یه جا اونجا که شیش ماه رو دست باباش جون داد خیلی امام حسین خجالت کشید. اما یه خجالت دیگم رو نعش قاسم بود، وقتی صدا کردم او بیا گفت خیلی سخته از امو کمک بخوای و امو نتونه کمکت کنه. اما یه خجالتی خیلی سنگین بود، علی اکبر وسط جنگ برگشت، آخ بابا جان خیلی تشنمه، تشنگی خیلی بهم فشار آورده، طاقت از کفم رفته. ابی عبدالله خیلی خجالت کشی، زبان مبارک و در دهان علی گذاشت، علی جان ببین باباتم خیلی تشنه است حسین.